17 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب ایران از تنش آبی در 270 شهر کشور خبر داد. آلودگی هوای تهران طی 3 سال گذشته بیش از 30% افزایش یافت. 40 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر از تحصیل معلق شدند.
شنوندگان رادیو فردا خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب ایران اعلام کرد که بخش بزرگی از کشور شامل 270 شهر در پی کاهش منابع آبی و مخازن سدها از تنش آبی رنج می‌برد و در عین حال از افزایش بهای مصرف آب برای مشترکان در سال پیش رو خبر داد. عطابک جعفری روز یک شنبه گفت افزایش تعرفه در لایحه بودجه سال 1402 قطعاً در نظر گرفته شده، اما به گفته او افزایش بهای مصرف آب برای مشترکان کم مصرف خیلی محدود خواهد بود. رضا سرافرازی یک مقام ارشد وزارت جهاد کشاورزی دو هفته پیش تایید کرده بود که بهای آب برای کشاورزان از همکنون افزایش یافته. او گفته بود قیمت محصولاتی مانند برنج از 30,000 تومان در هر کیلو به 100,000 تومان افزایش یافته و لذا افزایش قیمت آب برای مزارع نیز طبیعی است. روزنامه اعتماد گزارش داد که بر اساس اطلاعات و نقشه‌های فضایی غلظت دیوکسید گوگرد در هوای تهران در سال 1401 به نسبت سال 98 بیش از 32% افزایش یافته است. این روزنامه در شماره روز یک شنبه گفته های مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران را بازتاب داد که گفته بود سطح آلاینده دیوکسید گوگرد در بازه زمانی 22 تا 25 آذر امسال طی 7 سال گذشته بی‌سابقه بود. در روزهای اخیر آلودگی هوای تهران به حدی رسیده که کمیته اضطرار آلودگی هوا از تعطیلی تمام دانشگاه‌ها و مدارس در تمامی مقاطع ابتدایی و متوسطه در استان تهران بجز دماوند و فیروزکوه طی روزهای یکشنبه و دوشنبه و برگزاری کلاس‌های غیر حضوری و مجازی خبر داد. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، وضعیت حدود 40 دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلی‌تکنیک تهران از سوی شورای انضباطی این دانشگاه به تعلیق از تحصیل تغییر یافته است. در این خبرنامه به حکم ابتدایی این دانشجویان اشاره نشده و تنها آمده که مدیر حراست دانشگاه به این دانشجویان اعلام کرده که تا اطلاع ثانوی از تحصیل معلق و از دسترسی به تمامی امکانات رفاهی از جمله خوابگاه و سلف غذاخوری محروم خواهند بود. پس از ابلاغ آیین‌نامه انضباطی دانشجویان در روز 1 آذر، فشار و صدور احکام سنگین در مورد دانشجویان معترض افزایش یافته است. در این آیین‌نامه که با انتقاد گسترده دانشجویان و استادان دانشگاه روبرو شده، مجازات‌هایی چون اخراج کامل، اخراج دانشجو از دانشگاه با محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاه‌ها تا 5 سال و ابطال پایان نامه و رساله و مدرک تحصیلی برای دانشجویان متخلف در نظر گرفته شده است. میلاد علوی خبرنگار روزنامه شرق روز یکشنبه پس از حضور در دادسرای زندان اوین بازداشت شد. هنوز از اتهام آقای علوی سخنی گفته نشده، اما به گزارش روزنامه شرق پیش از این در 22 آذر ماه ماموران با حضور در منزل این روزنامه‌نگار لپتاپ و تلفن همراه او را ضبط کرده بودند. میلاد علوی صبح روز یکشنبه برای ارائه توضیحات به دادسرای اوین رفته بود که در تماس با خانواده از بازداشت خود خبر داد. این روزنامه‌نگار از جمله خبرنگاران است که مصاحبه‌ها و گزارش‌هایی از وضعیت خانواده بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر در روزنامه شرق تهیه و منتشر کرده بود. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود که به تازگی منتشر شده، بازداشت گسترده و پرشمار خبرنگاران و روزنامه‌نگاران از آغاز اعتراض‌های سراسری در ایران را نشانی از اقدام جمهوری اسلامی در سرکوب گسترده دانست. اما در پی شعارهای روزانه مردم علیه دیکتاتوری علی خامنه ای،
علی لاریجانی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت در یک برنامه تلویزیونی گفت آیت الله خامنه ای نزدیک به 60 سال با دیکتاتوری مبارزه کرد، از قبل از انقلاب گرفته تا بعد از انقلاب، که خود من شاهد بودم او جلو رفتارهای دیکتاتور مآبانه را می گرفت. بخشی از صحبت‌های علی لاریجانی رو بشنوید.
در کشور ما این که امام فرمود ولایت فقیه تا باشه دیکتاتوری نیست، این یک واقعیته. مطالعه بود اصلا گاهی تو این حوادث داخلی هم که آدم اینه، من خیلی تأسف می‌خورم. این بعضی از این حرف‌ها رو می‌شنوم، دردآور بعضی از حرف‌ها رو آدم می‌شنوم. یعنی واقعا آیت الله خامنه‌ای به نظرم شاید 60 سال در راه دیکتاتوری مبارزه کرد از قبل از انقلاب، و در این دوران هم پس از انقلاب هم من از نزدیک شاهد بودم که ایشون جلوی رفتارهای دیکتاتور مآبانه رو میگرفت. کسی گردن کلفتی میخواست بکنه تو کشور جلوش میایستاد. این خوبه، این ولایت فقیه برای اینه، ولی خب یه جور دیگه بعضیا میفهمن و دردآوره.
صحبت های علی لاریجانی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی رو شنیدید. درباره همین موضوع ساعتی قبل دیدگاه جمشید برزگر، فعال و تحلیلگر سیاسی در لندن رو پرسیدم که میشنوید.
من فکر میکنم که شعارهایی که هر روز در سراسر کشور داره سر داده میشه و به طور مستقیم و مشخص علی خامنه ای رو به عنوان دیکتاتور مخاطب قرار میده، به اندازه کافی گویاست. یعنی ارزیابی و قضاوت یک ملت در تقابل با کارگزاران دیکتاتور قرار داره. طبیعیست که خود دیکتاتور و کارگزارانش چون این تعبیری رو برای خودشون نپذیرند، کما اینکه در هیچ کجای جهان در طول تاریخ چون این اتفاقی نیفتاده و هیچ دیکتاتوری نیومده بگه من دیکتاتورم یا کارگزاران و فرمانبرانش بیان تو بگن که او دیکتاتوره. اما آنچه که مهم هست این قضاوت عمومی است که ملت ایران داره، و نمونه های فراوانی هم هست که میشه به مورد به مورد به عنوان نمونه هایی از روش و منش دیکتاتور مآبانه علی خامنه ای ذکر کرد، که از جمله شیوه حذف همین علی لاریجانی از اصطلاح انتخابات 1400 یکی از نمونه های اون هست. نحوه جلوگیری از ورود واکسن کرونا به کشور نمونه دیگری از اون هست. بستن فلعی مطبوعات نمونه دیگری از اون هست، و نمونه های فراوان در واقع هر آنچه که در کشور در طول به ویژه 30 سال گذشته در دوران رهبری علی خامنه ای رخ داده، مورد به مورد مؤید این نکته است که او با استناد به ابزارهای غیرقانونی مثل حکم حکومتی و روشهای دیگه و این استدلال که حرف او فصل الخطاب است، در واقع دیکتاتوری تمام و کمالی رو در کشور جاری کرده. و خب البته اون زمانی که رهبر نبوده طبیعتاً در این موقعیت نبوده که بخواد این کار رو انجام بده، یعنی چه پیش از انقلاب چه در دوران پس از انقلاب در دوران ریاست جمهوریش. اما در زمانی که این امکان رو در اختیار داشته، چه به لحاظ حقیقی و چه به لحاظ حقوقی، یعنی در مقام ولایت فقیه قرار گرفته، این در واقع روش او قطعاً دیکتاتور مآبانه بود.
آقای برزگر، اشاره داشتید که به حسب خود آقای لاریجانی، آقای لاریجانی در طول همین مدت اعتراض ها هم خیلی واکنش صریحی نداشته. شاید مهمترین واکنش آقای لاریجانی نسبت به این اعتراض ها همین صحبت اخیر باشه که آقای خامنه ای رو میخواد بگه که دیکتاتور نیست، و اشارهش قاعدتا به همین شعارهایی است که روزمره مردم در خیابان ها یا در پشت بام های خانه ها میدن، مرگ بر دیکتاتور. چه ضرورتی ایجاب کرده که آقای لاریجانی بیاد این حرف ها رو بزنه در یک رسانه بزرگ؟
ببینید، من فکر میکنم واقعیتی که وجود داره این است که ما شاهد ریزش های بزرگی در جمهوری اسلامی هستیم، بسیار بزرگتر از آنچه که به عنوان مثال در سال 88 اتفاق افتاد، و کسانی مثل همین علی لاریجانی البته درس آموختند از نحوه واکنش دیکتاتور مآبانه علی خامنه ای. اگر به خاطر داشته باشید در انتخابات 88 علی لاریجانی حتی تا اونجا پیش رفت که پیروزی میرحسین موسوی رو تبریک گفت، البته بعدم پس گرفتن و جزو در واقع همون خواص بی‌بصیرت به اصطلاح قرار گرفت و مغضوب به واقع شد برای مدتی. واقعیت امر این استش که همونطور که در جریان اون بولتن‌های محرمانه‌ای که افشا شد شاهد این بودیم، علی خامنه‌ای مثل هر دیکتاتور دیگری که مشروعیتش از سوی اکثریت مردم زیر سوال قرار گرفته، احساس تنهایی میکنه و از کارگزاران خودش این انتظار رو داره که بیان و علنی صحبت بکنن و از او دفاع بکنن. این رو بارها در مثلا صحبتهایی که با غلامعلی حداد عادل داشته و بعد افشا شد ما نمونه هاش رو دیدیم که چرا اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ساکت هستن یا چهره های اصلی و اثرگذار. بنابراین این فشار از یک طرف وارد میشه به کارگزاران و اونها هم در واقع در چنین شرایطی که چاره ای نمی بینند و خود رو اسیر دست این کارگزار می دونند، یا همونطور که علی لاریجانی میگه در نهایت همه اینها فارغ از وابستگی های جناحی و سیاسیشون، اهم از اصلاح طلب جمهوری اسلامی یا اصولگرا، همه اینها در درون کشتی جمهوری اسلامی هستن و اگر این کشتی غرق بشه همه اونها با هم غرق میشن. بنابراین به این دلایل طبیعتاً اونها در مقابل مردم و خواست مردم برای آزادی و گذار از جمهوری اسلامی نیستن.
آقای برزگر، بین تعریف مردم و نگاهی که مردم نسبت به دیکتاتوری دارن، نسبت به رفتار دیکتاتوری دارن، با اون چی که افراد درون حاکمیت از دیکتاتوری تعریف میکنن، کارگزاران حکومت تعریف میکنن، ما یک شکاف و یک فاصله عمیق میبینیم.
ببینید، واقعیت امر این هستش که جمهوری اسلامی جمهوری مصادره مفاهیم و ارزش‌های مدرن هم بوده. بسیاری از مفاهیم مدرنی که از انقلاب مشروطیت به بعد وارد ایران شد، دستاوردهای انقلاب مشروطیت بود، مبانی فکری جمهوری اسلامی در تضاد ماهوی با اینها قرار داره، مثل دموکراسی، مثل انتخابات، مثل پارلمان، مثل دادگستری، آموزش و پرورش نوین، حقوق بشر، حق زن، همه اینها با در تضاد با اون بنیانهای فکری تفکر فقهی شیعی که رهبران جمهوری اسلامی نمایندگی میکنن قرار داره. مطابق به دلیل اینکه خب این مؤسسات مدنی قدمتی 100 ساله در کشور داشتن و پشتیبانی مردم رو داشتن، مقابله با اونها عملا غیر ممکن بود. روشی که جمهوری اسلامی در پیش گرفت، مصادره اونها و بی‌معنا کردن اونها از درون بود، مثل اتفاقی که برای همه این نهادهایی که عرض کردم از پارلمان گرفته تا نهاد انتخابات و صندوق رأی صورت گرفته. بنابراین تعریف که از مردم هم میکنن و از دیکتاتوری میکنن کاملا مصادره به مطلوب شده است، در واقع در جهت منافع خاص خودشون، نه اون معنای رایج و عرفی که ما از این معانی در جهان میفهمیم.
گفتگو با جمشید برزگر، فعال و تحلیلگر سیاسی در لندن رو شنیدید. شما هم اگر در همین باره دیدگاهی دارید میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
واقعا این پیام همبستگی چه حسن اتفاق جالبی که روز اول سال میلادی این خبر رو شنیدیم و من که خیلی خوشحالم و به نوبه خود هم به تمام مسیحیان گرامی این سال نو مسیحی رو تبریک میگم و این جشن رو به ویژه به تمام جهان. امید که ایران راه پیروزی رو بپیماید و با خجسته هماهنگی با خجسته سال میلادی.
که خطاب به بقیه فرماندهان و نزدیکان حکومت بهش ایراد میگیره، خورده میگیره که انقلاب رو تنها گذاشتید و نمیدونم اظهار نظر نمی کنید، میخوام از ایشون سوال کنم آقا جون، شما یک آدم خداپرستی یا بت‌پرست؟ به نظر من اون چیزی که خدا و پیغمبر و دستورات دینی گفتن هیچ کدومش چیزی نیستش که امروز علی خامنه‌ای به شما دیکته میکنه و شما هم چشم و گوش بسته مجری اوامر ایشون هستید. شما شدید بت‌پرست، یعنی از خداپرستی بسیار 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 فاصله گرفتید. یعنی به خودتون بیاید، اینجوری انسان‌های بیگناهی رو که فقط سوال میکنن، اعتراض دارن به وضع بد موجود، شما قتل عام میکنید، در زندان‌ها شکنجه میکنید، به خاطر چیه؟ به خاطر عوامل یک آدم؟ به خاطر یک فرعون؟ مطمئنید که شما هنوز خداپرستید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما رادیوفردا.com بخونید. در بخش بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود.